بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. جلسه چهارم درس اصول دو پایه 8 رسائل جلد سوم صفحه 336. موضع چهارم از مواضع سبع در بحث قاعده فراق راجع به این مطلب است که قاعده فراق به عنوان یک قاعده کلیه که در همه ابواب فقه ما جریان و سریان داره، آیا شامل همه عبادات و طهارات می شود یا نمی شود؟ مرحوم شیخ در این موضع بر این است که بفرماید از تحت این قانون کلی و این قاعده کلی فراق و تجاوز طهارات ثلاثه خارج می شه. به این معنا که شما اگر در اثناء وضوع در فعلی از افعال وضوع شک کردی و از اون فعل و از محل اون فعل عبور کردی، قبل از تمام شدن وضوع اجازه جریان قاعده فراق رو نداری. بایستی برگردی عقب و دوباره از اون مکانی که شک کردی عملت رو از سر بگیری و ادامه بدی. در رابطه با غسل هم همینه، در رابطه با تیمم هم همینه. لذا می فرمایند که تمامی افعال طهارات ثلاث من البدو الی الختم از تحت این قاعده خارجه. در هر جایی از این افعال ثلاث شما شک کردی، باید برگردی عقب و دوباره عمل رو از سر بگیری. اجازه جریان قاعده فراق درش داده نشده. مستند این حرف چیه؟ دلیل این حرفی که شیخ می‌فرماید چیه؟ مرحوم شیخ می‌فرماید دو دلیل مهم و عمده برای این بحث وجود داره. اول از همه اخبار کثیره ای هستش که در این باب وجود داره و بعد از اون اجماع. این اخبار کثیره به عنوان مخصصاتی برای این قاعده به حساب میاد، چون ما چشمون به قاعده فرا یک قاعده کلیه و عمومی است که در تمام ابواب فقه قرار جریان پیدا بکنه و لذا وقتی که این عام در اینجا برای ما گره گشایی میکنه، فرمودن دیگه ما من آمن الله و قد خص، حتما این قاعده عمومی فراق یه سری مخصصاتی هم داره. مخصصات این قاعده فراق اخبار کثیره ای هستش که به دست ما رسیده میان و این قاعده کلیه رو تخصیص میزنن. به چی؟ به این که شما اگر در ذیل وضوع شک کردی، در حین انجام وضوع شک کردی، از عمل عبور کردی یا وضوع به اتمام رسیده، باید برگردی دوباره قبل از اتمام وضوع باید برگردی دوباره وضوع رو از سر انجام بدی، از اونجایی که دچار شک شدی. در سایر طهارات هم همین است. روایات این چنینی داریم که میان این قاعده رو تخصیص میزنن، الا مگر یک روایتی که قبلا هم در باب فرا این روایت رو شما مرور فرموده ای. روایتی است از ابن ابی یعفور که این روایت حاکی از این هستش که شما اگر در اثناء وضوع شک کردی در فعلی از افعال وضوع، به شک اعتنا نکن، قاعده فراق رو جاری کن و به عمل وضوع خودت ادامه بده. این روایت رو ببینید، در اونجا امام معصوم علیه السلام می‌فرماید اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. اگر در چیزی از وضوع، یعنی در اثناء وضوع، در قسمتی و در اجزایی از وضوع شک کردی، تا مادامی که وضوع تمام نشده، وقد دخلت فی غیره، داخل در غیر اون مورد شدی، به شکت اعتنا منما فشکک لیس بشیء. یعنی چی؟ یعنی قاعده فراق رو جاری کن. این نمش شکو ازا کند فیشه این لم تجزهو، فقط و فقط شک در جایی هستش که شما از چیزی عبور ننموده باشی. مادامی که از یه چیزی عبور بکنی، این شکت محل اعتنا هست، اما اگر از چیزی عبور نکرده باشی، این شکتو محل اعتنا نیست و بایست قاعده فراق رو جاری کن. خب تنها روایتی که در این باب ما داریم مخالفت با این خروج میکنه، این روایتی است که ملاحظه میفرماییم. قسمت صدر این روایت حاکی از مخالفت با این قاعده فراق. قسمت ذیل روایت برای ما قاعده سازی میکنه، یعنی حالت عمومیت داره این روایت، که ذیل این روایت میخواد به شما امام معصوم دستور بفرماید که چه شکلی از قاعده فراق شما بایستی استفاده ببری. در قسمت صدر روایت، ابتدای روایت، ظاهرش اینه که حکم وضوع از باب قاعده فراق بیان شده. البته اگر شما در روایت که ملاحظه میکنید ضمیر غیرهی رو به وضوع برگردونید، یعنی در غیر وضوع، اگر در چیزی از وضوع شک کردی در حالی که در غیر وضوع داخل شدی، یعنی وضوع تموم شده، در اینجا میفرماید شکت محلی از اعراب نداره، در اینجا قاعده فراق رو جاری کن. پس ظاهر این روایت، ظاهر صدر این روایت میفرماید که حکم وضوع از باب قاعده فراق بیان میشه، البته به شرط اینکه عرض کردیم ضمیر رو در غیرهی به وضوع برگردانید. خب چه اتفاقی در این صورت میفته؟ نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر ضمیر رو به وضوع برگردانید قاعده فراق درست میشه، اما مخالف با اجماعی است که علما دارند بر وجوب التفات در باب وضوع. مخالفت با این اجماع حاصل نمی شود. یعنی اون اجماعی که اومده به دست ما رسیده که شما در باب وضوع باید التفات داشته باشین، در این صورت این روایت مخالفتی با اون اجماع درست نمی کنه. ولی چرا با قاعده فراغ و تجاوز مخالفت می کنه؟ اگر ضمیر رو به وضوع برگردیم، با قاعده فراغ یا تجاوز مخالفت می کنه. اگر ضمیر رو به وضوع بر نگرداندید، به جزئی از اون وضوع برگردوندید یا به عضوی از اون وضوع برگردوندید، در این صورت قاعده فراق درست میشه برای شما و مشکلی هم به وجود نمیاد، ولی مخالف با اون اجماعی میشه که بر وجوب التفات در باب وضوع داریم. بسیار خوب، صدر این روایت برای شما مفید فایده هستش و میفهمونه که بایستی از ذیل این روایت و میفرماید که بایستی از تحت این روایت ما وضوع رو از تحت طهارت، از تحت قاعده فراق خارجش کنیم. اما در ذیل این روایت که برای ما قاعده سازی میکنه، امام معصوم علیه السلام میخواد قاعده فراق رو به ما تعلیم بفرماید، یه سری اشکالات فنی وجود داره که مرحوم شیخ اشاره به دو اشکال کلی در ذیل این روایت میکنه که قابل توجهه. اشکال اول اینه، میفرماید ذیل روایت حرفش اینه، میگوید که اگر شما از محل شستن دست عبور کردی، اگر از محل شستن دست عبور کردی، به شکت اعتنا نکن، به شکت اعتنا نکن، در حالی که این عدم اعتنا مخالف با اجماع علماست در بحث وضوع. ما اجماعی از ناحیه علما داریم که در هر جای وضوع شما شک کردی باید به شکت اتفاقا اعتنا کنی و برگردی به محل شک، برگردی به عقب و از همونجا دوباره وضوع رو انجام بدی، بیای جلو. و ذیل این روایت که ما میگه اگر از محل شستن دست عبور کردی به شکت اعتنا نکن، با این اجماع عمومی علما در بحث وضوع مخالفت داره. این اشکال اولی که در این ذیل به نظر میرسه. اشکال دوم اینه، ذیل روایت ما معارض با اخبار سابق هم هست. روایات دیگری هم ما در باب فراق و تجاوز داریم. این ذیل ظاهراً یک تعارضی با اون اخبار داره. چرا؟ چون اون روایات میگن اگر از محل شستن دست عبور کردی به شکت اعتنا نکن و قاعده فراق رو جاری کن، در حالی که ذیل این روایت جناب ابن ابی یعفور میگه که قبل از فراق از مرکب عمل اگر شک کردی به شکت اعتنا کن. بنابراین شما وقتی که هنوز تمام وضوع رو تمام و کمال انجام ندادی شک کردی، این شکت محل اعتناست، در حالی که روایات این حرف رو نمیزنن. ولو این که میگن از جزء عمل عبور کرده باشی به شکت اعتنا نکن، این زیلین رو میگه، میگه ولو این که از جزء عمل عبور کرده باشی به شکت اعتنا کن. برخلاف سایر اخبار و روایاتی که در این باب هست. شیخ می‌فرماید به نظر میاد که این دو اشکال قابل دفع باشه به سادگی و به راحتی. دفع هر دو اشکال رو با یه پاسخشون می‌فرماید که قابل بررسی هستش. دفع دو اشکال این. می‌فرماید نگاه کنید در نظر شارع وضو چیه؟ آیا یک امر بسیطه؟ آیا اینکه یک امری است که دارای اجزاء متعددی است؟ نگاه شارع به وضو چه نگاهی است؟ نگاه ترکیبیه یا نگاه بسیطه؟ می‌فرماید نگاه شارع به وضو نگاه بسیطی است، یعنی تمام وضو رو صفر تا صدش رو وضو نگاه میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وضو رو سببی میداند برای یک مسببی به نام طهارت، سببی قرار داده اون رو برای اینکه ما به یک مسببی بنسیم به نام طهارت. بنابراین در نظر شارع اجزاء وضو اصلا از هم جدا نیست، جزء اول جزء آخر همش وضوست، برخلاف غسل، در حالی که در سایر طهارات این اتفاق نمیفته. نگاه شارع نگاه ترکیبی به غسله، به تیمم نگاه ترکیبی داره، ولی وضو از ابتدا تا انتها به یک چشم نگاه میکنه. بنابراین اگر از دید شارع به این روایت نگاه کردید، تمام وضو یک امر بسیطی است که هیچ اتفاقی درش نمیفته. اگر شما شک بکنی و میتونی قاعده طهارت رو درش جاری کنی و مشکلی هم پیش نمیاد، بنابراین تعارضی هم دیگه بین این روایت و سایر روایات پیش نمیاد. تعارضی بین این روایت و اون اجماع ما سبق از علما که در بحث وضو داشتن باید به شک ده اعتنا کنی برگردی به عقب پیش نمی آید. بنابراین ما بیایم به این روایت از دید شارع نگاه کنیم که این دو اشکال هم به خودی خود دفع خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الموضع الرابع، قد خرج من الکلیت المذکوره افعال و طهارات سلاس. از تحت این قاعده مذکوره، کلیت این قاعده مذکوره، یعنی قاعده فراق که میگم به شک اعتنا نکنی پس از تجاوز از محل و جریان بدی اصالت و صحه و قاعده فراق رو، از تحت کلیت این قاعده فراق این طهارات سگانه خارج می شوند. فانهم اجمعوا علی ان الشاک فی فعل من افعال الوضوء قبل اتمام الوضوء یأتی به و ان دخل فی فعل آخر. علما اجماع کردن بر این مطلب. ببینید این اجماع رو هم مرحوم صاحب جواهر تو کتاب شریفشون آوردن، اونجا ملاحظه کنید اجماع رو. می‌فرماید علما اجماع دارن بر این که اون شخصی که شک کرده در فعلی از افعال وضو، قبل از اینکه وضوش تموم بشه شک کرده در شستن صورت، شک کرده در مسح پا، شک کرده در شستن دست چپ دست راست، یأتی بهی بایستی اون عمل رو و اون فعل رو به انجام برسونه و انجام بده، و ان دخل فی فعل آخر، اگرچه از شستن دست راست منتقل شده به دست چپ باید برگرده دوباره از موضع شک که دست راست باشه دوباره وضو رو از سر بگیره. خب این در رابطه با وضو که می‌فرماید اجماعیست، اما در رابطه با غسل و تیمم می‌فرماید از مسلمات و بدیهیات است، یعنی از اجماع هم پا فراتر می‌ذاره. هیچ کسی در اینجا شکی ندارد و تردیدی ندارد که از تحت بفرمایید قاعده فراق خارجه. و اما الغسل و تیمم فقط سر ره بذالک فیهما بعضهم علی وجه یظهر منه کونه من المسلمات. اما غسل تیمم چگونه است؟ می‌فرماید تصریح شده به این خروج، بذالک اشارش به خروجه، تصریح به این خروج شده در غسل تیمم. این تصریح رو کی کرده؟ بعضی از علمای بزرگوار که جناب صاحب ریاض و تابعین از این بزرگوار باشن، ایشون تصریح فرمودن به این خروج غسل و تیمم از قاعده فرا. علی وجه یظهر منه کونه من المسلمات، تصریح ایشون هم بگونه ای هستش که ظاهر این تصریح این گونه است که این خروج از این قاعده فراق از بدیهیات و مسلمات دینی ماست، کسی شکی درش نداره، شبهه‌ای درش نیست، اختلافی نیست. ولی در رابطه با وضو بله اجماعی است که اجماع علما هم در این رابطه موجود هست. وقد نص على الحكم في القوس جمع ممن تأخر عن المحقق كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والنص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك. بله می فرماید به تحقیق نصی هم بر حکم در غسل و وارد شده، نص کرده بر حکم در غسل جمعی از متأخرین ما که از محقق اول به بعد باشن. اینها گفتن حکم غسل منصوصه، یعنی نص درش داریم که از تحت این قاعده خارجه. کیا باشن؟ مثل مرحوم علامه، مثل شهیدین، مثل محقق ثانی و حتی بسیاری از علمای دیگر که در کتاب جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی هم اومده. بسیاری از علمای دیگر آوردن که تیمم هم همچنین است، اون هم منصوص هستش کذاله، یعنی حکم غسل رو داره. و نص غیر واحد من هؤلاء علی کون تیمم کذاله، گفتن تیمم هم حکم غسل رو داره و منصوص هستش که از قاعده فراق خارج. به هر صورت و کیفکان، کیفکان یعنی این که چه ما دلیل رو اجماع ببینیم، چه دلیل رو بدیهی بودن این مطلب بپنداریم. و مستند الخروج قبل الاجماع الاخبار الکثیره المتخصصه للقاعده المتقدمه. مستند خروج این افعال طهارات سراس از قاعده فراق قبل از اینکه اجماعی آورده بشه اخبار فراوانی است که در این باب داریم، اخباری که حالت مخصصیت دارد برای کلیت و عمومیت این قاعده فرا. ما من آمن الله و قد خص، نگاه ما به این قاعده نگاه عمومی و کلی است. به طور طبع مخصصاتی هم خواهد داشت و مخصصات این قاعده اخباری است که میگن این طهارات از ذیل اون خارجه. خب این اخبار رو در جای خودش ملاحظه فرموده ایم. اما یه روایت در میان تمام این اخبار مخصص هست که این حرف دیگری میزنه، میگه نه، وضو از تحت این قاعده خارج نیست. الا انه یظهر من روایت ابن ابی یعفور المتقدمه، ظاهر میشود، مگر اینکه شن چنینه بگیم، ظاهر میشود از روایت ابن ابی یعفور که متقدمن گفتیم و اون قول امام علیه السلامه و هی قوله علیه السلام اذا شککت فی شیء من الوضوء، اگر در قسمتی از وضوء شک کردی و قد دخلت فی غیرهی، در حالی که داخل در غیر اون شدی. حالا تو این غیرهی ما کار داریم که این غیرهی ضمیر باید به چی برگرده، آیا به غیر اون عضو یا به غیر اون وضوء. فشککت لیس به شیء، شک تو مورد اعتنا نیست، یعنی قاعده فراق جاری کن. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، به درستی که شک اونجایی هستش که شما از یه چیزی عبور نکرده باشی. خب بر مبنای این روایت و این حدیث می‌فرماید که ان حکم الوضوء من باب القاعده، حکم وضوء در تحت این قاعده فراق هست. چه امام میگه در چیزی از وضوء شک کردی، داخل در غیر اون شدی، شک تو اعتباری نری، یعنی قاعده فراق جاری کن. پس وضو از باب قاعده فراق هست. این روایت استثناءن در میان اون اخبار کثیره میگن آقا وضو از تحت قاعده فراق خارج نمیشه. لا خارجون انها، وضو خارج از قاعده فراق نیست، البته به یک شرط که عرض کردیم، این ضمیر رو به چی برگردونیم؟ بناءن علی عود ضمیر غیرهی علل وضو، به شرط این که بنا رو شما بر این بذاری که ضمیر غیرهی رو به وضو برگردونی. هرچند که برگرداندن ضمیر غیرهی به وضو مشکله ای به وجود میاره و اون مخالفت با قاعده فراق و تجاوزه و موافقت با اجماعی استش که علما دارن بر وجوب التفات در باب وضو. خود شیخ هم میفرماید بناءً علی عود ضمیر غیرهی علی الوضوء، ضمیر رو به وضوء برگردان. لئلا یخالف الاجماع علی وجوب الالتفات اذا دخل فی غیر المشهور من افعال الوضوء، باید این ضمیر رو به وضوء برگردانی تا مخالفت با اجماع علما حاصل نشه. برای اینکه مخالف با اجماع نشه بر وجوب الالتفات زمانی که داخل در عضو غیر مشهور از افعال و اعضای وضوء شدی. و هینه ازن و قولهو علیه السلام، حالا که اینگونه شد، این از این یعنی چی؟ یعنی حالا که زمین رو به وضو برگردوندی، اجماع علما رو هم به قول معروف به دست آوردی و مخالفت با اون نکردی، فقوله علیه السلام انما الشک مسوق لبیان قاعدت الشک المتعلق به جزء من اجزاء العمل. حالا ذیل این روایت اون موقع میخواد برای ما قاعده سازی کنه. پس از این ذیل روایت، از این قسمت روایت انما الشک تا آخر میفرماید این پایه گذاری شده برای بیان قاعده شکی که متعلق است به جزئی از اجزاء عمل، میخواد برای شما قاعده سازی کنه. و انه انما یعتبر اذا کان مشتغلا بذلک العمل غیر متجاوز عن، و شأن چنینه، فقط و فقط این انما شک زمانی معتبر میشه، انما یعتبر، اون انما شکی که فرموده ما فقط اونجای معتبر میشه، اذا کان مشتغلا بذلک العمل، زمانی است که شما اشتغال به اون عمل داشته باشی، غیر متجاوز عن، هنوز عملش از اون عمل عبور ننموده باشی، در این صورت این قاعده برای شما درست میشه. بنابراین صدر روایت مربوط به وضوع، وضوع داخل در قاعده فراغ میکنه، ذیل روایت قاعده سازی برای شما میکنه، اما اعتماد کردن بر ظاهر این ذیل مشکلاتی داره که شیخ میفرماید هازا ای خوز هازا، تا اینجا رو داشته باش، ولکن الاعتماد علی ظاهر ذیل روایت مشکل، اعتماد کردن بر ظاهر ذیل این روایت که داره قاعده سازی میکنه مشکل به نظر میاد. چرا؟ به خاطر دو تا اشکال. اشکال اول اینه، من جهت انه یقتضی به ظاهر الحصر ان الشک الواقع فی غسل الید به اعتبار جزء من اجزائهی لا یعتنا بهی اذا جاوز غسل الید. خب از این جهت که شم چنینه، ظاهر این حصر چیه؟ انما. ظاهر این حصر انما چیه؟ این هستش که اون شکی که واقع شده در شستن دست، اگر شما شک کردی در شستن دست به چه اعتباری؟ به اعتبار جزء من اجزائهی، از دید خودمون نگاه میکنیم که این شستن دست جزئی از اجزاء وضوع هستش، جزئی از اجزاء وضوع هست. لا یعتنا بهی، اعتنا بهش نمی کنی، که اذا جاوز غسل الید، اذا جاوز غسل الید، زمانی که از شستن دست عبور کردی دیگه بهش اعتنا نمی کنی، در حالی که این عدم اعتنا عرض کردیم مخالف اجماع علماست در وضوع، که میگوین کی میگه اینجا شک متنابهه، باید بهش اعتنا بشه، نباید ازش به راحتی عبور کنی. این اشکال اول. مضافاً الی انه معارض الاخبار السابقه، اشکال دوم عرض کردیم، مضاف بر این که این ذیل روایت، انه به این ذیل میخوره، این ذیل روایت معارض با اخبار سابقه هم هستش. فی ما اذا شک فی جزء من الوضوء بعد دخول فی جزء آخر قبل الفراغ و من، مضافاً به این که این ذیل روایت معارض با اخبار سابقی است که در این باب خوندیم، که در این ذیل روایت این گونه میاد، اذا شک فی جزء من الوضوء بعد دخول فی جزء آخر، اگر شما شک کردی در جزئی از وضوء، کی؟ بعد از اینکه داخل شدی در جزء دیگر، کی؟ قبل الفراغ من، قبل از اینکه فارغ بشی از اون جزء آخر، جزء دیگر. اینجا میفرمایند که در این صورت مخالفتی حاصل میشه با این اخباری که قبلا خوندیم. دلیل تعارضش چیه؟ دلیل تعارضش اینه، لأنه به اعتبار انه شک کن فی وجود شیء بعد تجاوز محله، چون شأن چنینه، به اعتبار اینکه این شک، شک در وجود شیء بعد از تجاوز از محلش هست. یدخل فی الاخبار السابقه، از این حیث و از این بیس داخل در اخبار سابقه میشه، که اخبار سابقه حکم کردن که به شکش اعتنا نکنه. و من حیث انه شک کن من فی اجزاء عمل قبل الفراغ من، یدخل فی هذا الخبر. اما از اون طرف دیگر اگر نگاه کنید، میگین این شک، شک در اجزای عملی هستش که هنوز فارغ از اون جزء و از اون اجزا نشدید، اگر این شکلی نگاه کنی داخل در این خبر میشه. یعنی چی؟ یعنی اونجا حکم میکنی به این که اعتنا به شک قبل از فراغ از مرکب عمل حاصل میشه. بنابراین این هم تعارض با اخبار سابقه. خب چه شکلی این دوتا اشکال رو دفع کنیم؟ و یمکن ان یقال لدفع جمیع ما فی الخبر من الاشکال، ممکن است که برای دفع همه این دوتا اشکال و سایر اشکالاتی که در این خبر دیده میشه این گونه گفته شود که چی؟ نگاهتون رو به وضوع عوض کنید. ان الوضوع به تمامهی فی نظر الشارع فعل واحد به اعتبار وحدت مسببه و هیت طهاره. نگاه شارع به وضوع یک نگاه بسیطی است. وضوع به تمامه صفر تا صدش در نظر شارع یک فعل واحد بیشتر نیست، یه امر بسیطه. چرا؟ چون وضوع سببی است برای یک مسبب به نام طهارت. ما صد تا طهارت نداریم که، یه طهارت داریم، این طهارتی که مسبب از سببی به نام وضوع است. بنابراین سبب هم بایستی واحد باشه برای مسبب واحد. پس چون مسبب ما یکی است که عبارت باشد از طهارت به اعتبار وحدت مسبب و هیت طهاره، فلا یلاحظ کل فعل منه به هیاله حتی یکون مورد لتعارض هذا الخبر مع اخبار سابقه. بنابراین این گونه لحاظ نمیشه که هر فعلی از این وضوع به هیاله، یعنی به تنهایی به خودی خود جدای از دیگری، مورد تعارض این خبر و اخبار، یعنی ملاحظه نمی شود به خودی خود این عضو از وضوع. کل وضوع رو باید یه چیز نگاه کنی تا این که بخواد مورد برای تعارض این خبر با اخبار سابقه باشه. نه، نگاه رو عوض کنی تا این مشکل تعارض هم برطرف بشود. ولا یلاحظ بعض اجزائهی که غسل الید مثلا شیئا مستقلا یشک فی بعض اجزائهی قبل تجاوز او بعد لیوجب ذلک الاشکال فی الحصر المستفاد من الذیل. از اون طرف ملاحظه نشود بعضی از اجزای وضو، مثل کجا؟ مثل شستن دست، که این خودش یه شیء مستقلیه. در شستن دست شما شک کردی برگردیم عقب برنگردیم، نه، اینم جزئی از وضو به حساب میاد و جزء خاص و مستقلی نیستش. بس ملاحظه نشود بعضی از اجزای وضو مثل شستن دست مثلا، که این یه شیء مستقلی باشه که شک می شود در بعضی از اجزایش قبل از تجاوز از اون شیء مستقل، یا بعدش، حتی بعدش هم شک می کنی یه شیء مستقلی نیست. لیوجب ذلک الاشکال فی الحصر المستفاد من الذیل، تا این که موجب بشه، اگر مستقل در نظر بگیری موجب این اشکال میشه. چه اشکال؟ مخالفت با اجماع در وضوع. بس این رو یه شیء مستقل در نظر نگیر تا این که موجب شود این شیء مستقل اون اشکالی رو که در حصر به وجود میاد که استفاده میشه از ذیل این روایت. اشکال عرض کردن ها مخالفت با اون اجماعی است که در وضوع گفتیم. بل جمله خلاصه، فاذا فرض الوضوء فعلا واحدا، اگر وضوء رو شما یک فعل واحدی در نظر بگیری، لم یلاحظ الشارع اجزاءه افعالا مستقله. تکرار ما قبل شیخ میفرماید، اگر شما وضوء رو یک فعل واحدی در نظر بگیرید، در این صورت شارع هم نگاهش به اجزای او به صورت نگاه مستقلی نیست، به افعال مستقله نگاه نمی کنه که یجری فیها حکم و شک بعد تجاوز المحل، که جاری شود در اون افعال مستقله حکم شک بعد از تجاوز از محل، یعنی قاعده فراغ جاری بشه. لم يتوجه شيء من الاشكالين في الاعتماد على الخبر، اگر نگاهتون مثل شارع تصحیح کردید، در این صورت هیچ کدام این از این دو اشکال متوجه به این روایت نمیشه تا اینکه موجب بشه وقت که موقع اعتماد به خبر نکنی. هیچ اشکالی این روایت نداره. ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعده، از اون طرف حکم وضوء هم مخالف با قاعده تجاوز نمیشه. حکم همینه که امام فرموده، از شک و فی اجزاء الوضوء قبل الفراغ لیس الا شکن واقعا فی شی قبل التجاوز. چرا؟ چون شک در اجزاء وضوء قبل از فراغ از وضوء شک واقعی نیستش که شما بگی ازش تجاوز کردی یا نکردی، شک اعتباری است. شک واقعی رو شما بعد از پایان وضوء انجام میدید که در اونجا قاعده فراق جاری میکنید. چرا؟ چون نگاه اشاره نگاه بسیط به این اجزا هستش. والقرینه تو علی هذا الاعتبار جعل القاعده، جعل القاعده ضابطتن، جعل القاعده ضابطتن لحکم شک فی اجزاء الوضوء قبل الفراق عن او بعد. قرینه بر این اعتبار چیه؟ این اعتبار چی بود؟ همین بسیط بودن امر وضوء. این هم امر اعتباریه دیگه. قرینه هم داریم که ما میگیم وضوء یک امر بسیطه. قرینه‌اش چیه؟ همین که شما نگاه کنید این قاعده به عنوان یک ضابطه‌ای برای حکم شک شمرده میشه، این خودش قرینه است بر این که بسیط بودن وضوء یک امر اعتباری از ناحیه شارع است که خواسته برای شما قاعده سازی کنه. پس والقرینه تو علی هذا الاعتبار، قرینه بر این بسیط بودن امر وضوء، این اعتبار یعنی بسیط بودن امر وضوء، جعل القاعده تو ضابطتن، این استش که ما قاعده رو به شکل یه ضابطه ببینیم. لحکم شک فی اجزای الوضوء، برای حکم شک در اجزای وضوء، قبل الفراغ عن، قبل از اینکه فارغ از این اجزا، قبل از اینکه فارغ از وضوء بشی، او بعد، یا بعد از وضوء هم همین. ثم ان فرض الوضوء فعلا واحدا، حالا اگر بیایم ما وضوء رو یک فعل واحدی فرض کنیم، لا یلاحظ حکم و شک به نسبت الى اجزایی لیس امرا غریبا. بعضی ها میگن چه کار عجیب و غریبی کردیم، وضوء رو ما اومدیم به صورت یک فعل مستقل و بسیط در نظر گرفتیم، بس حکم شک نسبت به اجزاش چی میشه؟ یه چیز عجیب غریب نیستش. خیلی این حرفا رو زدن و مشهور همین رو تو روایات آوردن که در مثل افعال نماز همینه دیگه. نماز کلش نمازه، اما افعالی داره و اجزایی داره که در اونجا هر کدومش حکم خاص خودشو داره. یه چیز عجیب و غریبی به نظر نمیرسه. پس این که ما وضوع رو به شکل یک فعل واحد در نظر میگیریم، لا یلاحظ حکم شک به نسبت الى اجزایی لیس امرن غریبا، ملاحظه کردن حکم شک نسبت به اجزایش رو یک امر عجیب و غریب در نظر نگیریم. نخیر، این اتفاق میفته. مثال میزنید؟ بله، فقط ارتکب المشهور مثل او فی الاخبار السابقه به نسبت الى افعال السلام، مشهور به تأخیر مرتکب این شدن، یعنی کل یک عمل رو به صورت مستقل واحد در نظر گرفتن، امر بسیط در نظر، و اجزاش رو هم مورد شک قرار دادن، اشکال نداره. در اخباری که سابقا اومده نسبت به افعال نماز، مشهور اینو در اونجا گفتن، حیث لم یجرو حکم شک بعد تجاوز فی کل جزء من اجزاء القراءه حتی الکلمات والحروف، تا اونجا این که اومدن اینها جاری نکردن، مشهور جاری نکردن حکم شک رو، یعنی قاعده فراق رو، بعد از تجاوز هر جزئی از اجزای قرائت، مثلا کلمات قرائت، حروف قرائت، هر جا شک کردی به این قاعده فراق درش جاری کنی، نه مشهور این کارو نکردن، همشو به شکل یک واحد بسیط در نظر گرفتن. بله از هر اندهم، بلکه اصلا از هر در نزد مشهور این است، کون الفاتحه تو فعلا واحدا، تمام فاتحه الکتاب یک فعل واحدی به نظر میاد، نه اینکه صد جز داشته باشه، نه همش یک چیزه، امر بسیط. بل جعل بعضهم القراءت فعلا واحدا، البته بعضی ها مثل شیخ طوسی، مثل شهید ثانی، اومدن قراءت رو خودشو کل قراءت رو یه فعل واحد در نظر گرفتن. وقد عرفتن نص فی الروایات علی عدم اعتبار الهویل السجود و النهوض للقيام، در حالی که شما قبلا هم گفتیم دونستید در روایات که هوی برای سجود و نهوض برای قیام که مقدمه این دو واجب هست، اعتباری به اینها نیست، یعنی به اعتبار جزء به اونها نگاه نکن. هوی هم جزء سجود هست، نهوض هم جزء قیام هست، کلش یک امر واحد و بسیط در نظر میگیرن. و مما یشهد لهذا توجیه الحاق المشهور الغسل و تیمم بالوضوء فی هذا الحکم، یکی از شواهدی که برای این توجیه شیخ میاره که وضوء امر بسیطه این است که میگه مشهور اومدن غسل و تیمم رو هم اتفاقا تو بسیط بودن ملحق به وضوء کردن، گفتن هیچ فرقی بین غسل و تیمم و وضوء نیست، هر سه اینها امورات بسیطی هستن و نگاه شارع به اینها نگاه بسیط بودنه. پس یکی از شواهدی که برای این توجیه هست و من مایش حد و لحاظ توجیه، این توجیه یعنی وضوع امر بسیطه، الحاق المشهور الغسل و تیمم بالوضوع فی هذا الحکم، مشهور الحاق کردن غسل و تیمم رو به وضوع در همین حکم بسیط بودن. از لا و شله ظاهرن الا ملاحظت کون الوضوع امرن واحدا یطلب منها امرون واحد غیر قابل لتبعیز عن تهاره. چرا این کارو کردن؟ چرا این الحاقی وجود داره؟ چون دلیلی وجود نداره برای این الحاق ظاهرن، دلیلی ظاهرن برای این الحاق وجود نداره مگر اینکه گفتن آقا مطلوب وضوع چیه؟ طهارته. مطلوب غسل چیه؟ طهارته. مطلوب تیمم چیه؟ طهارته. اون خروجیش در نظر شارع که رسیدن به مسبب واحدی به نام طهارت هست، می طلبه که هر ستای این سبب ها یعنی وضوع و غسل و تیمم اونها هم یه امر واحدی باشه. تنها دلیل این الحاقی همینه. ازلا و چلهو ظاهرن و چینی ظاهرن برای این الحاق مگر اینکه ملاحظه کردن اینکه وضوع یک امر واحدی است که یطلب منها امرون واحد، طلب می شود از این وضوع واحد یه امر واحد که باید باشه از طهارت، که غیر قابل لتبعیض، قابل تبعیض هم نیستشون طهارت. خب اون امر واحد چیه؟ اعنی الطهاره. در نظر شارع یک طهارت هست، سبب این طهارت میتونه یا وضو باشه یا غسل باشه یا تیمم باشه، که همه اینها هم امور بسیط به نظر می آید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.